بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این دلیل عقلی صاحب مقابض در لزوم تعیین من یبیع له و من یشتری له است. کلام صاحب مقابض رو بیان کردیم، کلام شیخ رو، کلام مرحوم اصفهانی رو، کلام مرحوم آیخویی رو، تا رسیدیم به کلام امام رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه ابتدا می‌فرمایند کلام صاحب مقابض دو فرض رو شامل میشه و صاحب مقابض در هر دو فرض قائل به بطلانه. یک فرض این است که عقد ایجاباً و قبولاً درش ابهام باشه. مثلا حالا کسی که وکیل من الطرفینه، وکیل از طرف دو جماعته، بگه 100 تن گندم کلی را فروختم عن احد الموکلین و خریدم برای احد الموکلین، ابهام از جانبین باشه، من جانب الایجاب و من جانب القبول، عقد کلن مبهم باشه. فرمودن می‌فرمان این یک مورد کلام صاحب مقابضه. مورد دوم اونجاییست که ابهام من جانب واحد باشه اما از جانب دیگر ابهام نباشه. مثلا این کسی که وکیله بیاد بگه من فروختم 1000 تن گندم کلی را از جانب یکی از موکلین به یکی از موکلین دیگرم، بعد طرف مقابل یکیشون بگه قبل تو. در مثال اول این عاقد هم وکیل از ناحیه موجبه هم وکیل از ناحیه قابل، اما در مثال دوم این فقط وکیل از ناحیه موجبه. میگه بیع تو 100 من الهنته، 100 تن گندم کلی رو فروختم از جانب یکی از موکلین به یکی از شما 10 نفر. اون وقت در مقابل یکی از اون 10 نفرم میگه قبل تو، قبول میکنه. امام میفرمایند صاحب مقابض این رو هم باطل میدونه. اینجایی که ابهام من جانب واحده اما من جانب آخر دیگه ابهام نیست و یکی میاد قبولم میکنه، میگه من 100 تن گندم کلی را به یکی از شما 10 نفر فروختم، یکی از اینا میگه قبول تو، قبول میکنه. این فرماید صاحب مقابض اینجا هم باطل میدونه معامله را، هم در اونجایی که من الجانبین ابهام هست هم در اونجایی که من جانب واحد ابهام هست، در هر دو صاحب مقابض باطل میدونه. بله نه دیگه، اون یکیش با قبول یکی معین از ابهام در میاد دیگه. خیلو چرا یه فرض کنیم یکیشون میگه قبل تو، میگه من فروختم 100 تن گندم کلی را از جانب یکی از این موکلین. ها حالا اصلا لازم نیست بگه به یکی از شما ده نفر. روشن‌تر بگیم، میگه فروختم 100 تن گندم کلی را از جانب یکی از موکلینم، در مقابلم یه نفر ایستاده میگه قبلتون. حالا یا بگه به یکی از ده نفر، یکی بگه قبل تو، یا از اول نه میگه یک نفر در مقابل میگه قبل تو. خب پس ببینید، اولا امام تفسیر میکنن کلام صاحب مقابض رو، میگن صاحب مقابض میگه مطلقا چه من الجانبین ابهام باشه چه من جانب الایجاب فقط ابهام باشه، این عقد باطله. حالا عرض میکنیم هنوز وارد نشدیم در کلام ایشون. میفرمایند که این استدلال صاحب مقابض به نظر ما باطله. صاحب مقابض میگوید ملک بلا مالک محاله. میفرمایند خب ما میگیم نهایت چیزی که این استدلال و این برهان اقتضا میکند این است که در معاملات مال باید به یک مالک معین انتقال پیدا بکنه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این ایجاب و قبول لا یؤثر فی النقل والانتقال الا بعد تعیین طرفین. اما اثبات نمی شود که این انشاء باطله و این انشاء لغوه. اشکالی که امام به صاحب مقابض دارن، می فرمایند شما یک برهان عقلی برای اینکه این انشاء کل عدمه نیاوردید. اگر یه برهان عقلی می آوردید که آقا این انشاء کل عدمه، ما قبول می کردیم از شما. این اجازه فرمایید، این برهان اقتضا داره که آقا برای ملکیت و نقل و انتقال باید یه مالک معین بشه. خیلی اگر ما میگفتیم مجرد ایجاب و قبول مسئله رو تمام میکنه، ایجاب و قبول رو به عنوان یک علت برای تحقق ملکیت قرار میدادیم، مانند سایر علل تکوینیه، اون وقت این میگفتم آقا این ایجاب و قبول فایده نداره در اینجا، برای اینکه ملکیتی برای مالکی درست نشد. اما وقتی ما میگیم که آقا این معاملات شرعیه علل نیستن، اینا موضوعاتن برای اعتبار عقلا، خب اینا موضوعن، عقلا میگن اگر ایجاب و قبول رو خوندید ما اعتبار میکنیم ملکیت را. خب حالا همین عقلا میگن چه اشکالی داره یه ایجاب و قبول خونده بشه، بعدن اگر مالک آمد معین شد ما اعتبار میکنیم ملکیت را. چه اشکالی داره بگیم عقد را عاقد به صورت کلی انشاء میکنه، میگه من فروختم 100 تن گندم را از جانب یکی از این موکلین به یکی از موکلین دیگر. خب حالا اگر بعد از این ایجاب و قبول اگر یکی از موکلین آمد خودش قبول رو کرد و معین کرد، یا خود عاقد آمد معین کرد گفت آقا من عقد رو خوندم، حالا که عقد تمام شده میگم آقا اون کلی از جانب این زی خریدم برای بک معین بکنه، این حرف صحیح میشه. به عبارت اخرى یه تعبیری دارن امام، میفرماین اگر بیع کلی منتهی به تعیین نشود ابدا، یعنی اگر یه عاقدی بیاد یه ایجاب و قبولی رو، یا دو تا عاقد، یکی موجب یکی قابل، ایجاب و قبول رو بخونند اما هیچ تعیینی در کار نباشه، اصلا منتهی به تعیین نشود، بفرمان اینجا باطل، ما قبول داریم. اما اگر آمدیم گفتیم آقا یک ایجاب و قبول کلی خونده بشود منتهی به تعیین بشه، نقد دیگه نیست، نه از شعور هم نقد اوله. مثالم شاید خودشون زده باشن، مثل اینکه شما در باب فضولی چی میفرمایید؟ در باب فضولی آمده معامله کرده، حالا فرض کنید دو طرف بیع و شراء هر دو فضولی هست، میگم آقا مالک مدی باید بعدن اجازه بده، مالک سمن هم باید اجازه بده. اگر مسئله با ایجاب و قبول تموم بشه که فرما شما درسته، چه این مسئله با ایجاب و قبول تمام میشه؟
علت
تامه قرار. اما اگر آمدیم گفتم آقا اصلا شما ببینید، ما الان کار به ادله نقلی که نداریم، میخوایم از جهت عقلی بگیم آقا یه عقدی رو من و زید با هم برقرار بکنیم. یا آقا اصلا ببینید، من خیلی روشن به شما عرض کنم، مثال خیلی ساده و پوستندش، من میام به زید میگم آقا من یه چیزی رو شما فروختم، اونم میگه خریدم، اما بنا بگذارن برای اینکه دو ماه دیگه تعیین کنن، میگم دو ماه الانم در حین عقد، چون اگه در حین عقد من در ذهنم معین باشه چه چیزیه، او میگم کافیه، ولو طرف مقابل ندونه، اون بحث اثبات میشه که بعدا میگیم. اما الان فرض میکنیم میگم آقا من یه چیزی به تو فروختم اما هنوز تو ذهن خودم معین نکردم، شما میگید خریدم، اما اجازه فرم آقا آیا ها شیخ آیا ها شیخ حالا اجازه فرمید، الان بحث عقلی آقای محقق، بحث این است که آیا ببینید در بحث ها بالاخره ما مهم طریق اجتهاد رو تهیه بکنیم. حالا فرض کنیم بعدن آمد بودیم هیچ دلیل نقلی و خلافش نداریم، اگر یک کسی آمد که وضعیت عقلی محاله، دیگه ما کاری به دلیل نقلی نداریم، ما میخواییم ببینیم آیا امامی رو میخوان بفرماید، میفرماید چه مانعی داره موجب، حالا به این مثالی هم که من عرض کردم تصریح نفرمودن، اما لازمه فرمایششونه، من و زید فرمایید آقای هاشم من و زید بیم بگم من اسم تو فروختم، اونم بگم منم خریدم، نه او سمن رو به من میگه چقدره، نه من به اون میگم مبیع چیه و پیش خودم هم معین نیست، بعد بگیم حالا ده روز دیگه معین میکنه، از نظر عقلی اشکال داره؟ نه. حالا میایم یه فرض دیگرش میگیم آقا من 100 تن گندم فروختم در مقابل 1000 تومن، نمیگم 100 تن گندم به عنوان مال خودم و اینکه من بشم من یبیع الام، میگم کلی فروختم، نمیگم کلی در ذمه خودم حتی، بعد میگم آقا ذمه رو معین میکنم، میرم تو بازار میگردم به یک کسی میگم آقا من یه 100 تن گندم فروختم به این مبلغ، تو یه حق دلالی به من بده، من اون رو میذارم بر ذمه تو، بعد از معامله و بعد از ایجاب و قبول من ذمه رو چه میکنم؟ معین میکنم. امام میفرماد این چه اشکال عقلی داره؟ شما آیا این تز... بله؟ آقا رفتی سراغ دوباره ادله نقلیه، بحث عقل. عقل که نمیگه یه قراری باطله، عقل که میگه یه قراری باطله، نخه عقل میگه یه قراری مانعی نداره. عقل به یه ضرری، به یه عیبی، به یه قبنی، همه رو میگه درسته.
بله حاجا،
من عرضم اینه
که الان
ملک بلا مالک نشد دیگه که مالک دیگه. طبقی این جواب امام جوابشون اینه، میگه ازا کان الملک و بلا مالکن اصلا، یعنی ولو لم ینتهی الى مالکن فهازد دلیل العقلی کافن و تامن. اما فرما طبقی این تصویری که ما داریم میکنیم ملک بلا مالک نشده. بله بله، اتفاقا حالا به شما عرض کنم، حالا نمیدونم امام حاشیه ایروانی رو دیده بودن در اینجا نه، نظیر این تعبیر در کلام ایروانی هم هست. ایروانی هم میگه اگر ملک بلا مالک منتهی به تعیین نشود معامله باطله. عقل میگه بله، میگه شما این ملکیتی رو برای هیچ که قرار دادی مالک شما معین نیست، الالعبد معین نیست، معنا نداره. اما بگید آقا بعد از عقل ما تعیین میکنیم، میشه نظیر شرایط متأخره. بگیم آقا این ایجاب و قبول مشروط به شرط متأخره، دیگه معنی نداره و این استحاله عقلیش جواب داده میشه. اجازه دیگه کلام این دوستم کلام یه مرزو کنم. امام میفرماد از همین بیان ما استدلال عقلی شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف جواب داده میشه. میفرماید که شیخ انصاری از کلماتش، خوب دقت کنید رو، میفرماید از کلمات شیخ انصاری استفاده میشود، در اینجا قصد معاوضه حقیقیه نمیشه. اونجایی که بگیم یک کلی متعلق بشود به یک واحد مردد، به یک شیء مردد که مردد ثبوتی نداره، وجودی نداره، بگیم آقا من هزار تن گندم را از طرف یکی از اینا فروختم مرددن، اینجا قصد معاوضه حقیقیه نمیشه. امام میفرماید که چرا؟ ما اگر بخواهیم بر خود این انشاء اثر رو مترتب کنیم این کافی نیست، اما اگر بعدن بیاد تعیین بشود چرا قصد معارضه حقیقیه نمیشه. اگر بخواییم بعد از این انشاء بیایم بگیم خب حالا بعد میشینیم بگیم آقا از جانب کی من مثلا معین کنیم، ولو هین الانشاء قصد نداشتم، بگیم آقا حالا میگن از جانب زی انشاء رو کردم. ببینید انشاء التزامه، من الان مشتری خوبی گیر آوردم، بگیم آقا بیا یه التزامی بین من و تو برقرار بشه، بعد من میگم که این مبی بر ذمه یکی، اونم قبول میکنه. بعد از اینکه قبول کرد انشاء ایجاب و قبول تمام شد، دو روز بعد من میام میگم آقا مبی بر ذمه امر، بر ذمه بعد انشاء که مرکبه، مرکب از ایجاب و قبول مقدمات
خود انشاء یه امر بسیط وقتانیه، مقدمات
ایجاب
و قبول و
شرایط فلان،
همه اینها از مقدمات
ایجاب انشای هم به وزیده. ببین شما حقیقت انشا رو میخوایید بگید، انشا طبق مبنای مشهور ایجاد و معنا به لفظ، لفظ به آلت. خیلی خوب شما میخوایید طبق مبنای مشهور بگید ایجاد و معنا به لفظ، میگم آقا خب این معنای امر بسیط ذهنی میشه، ولی خب این چه ربطی به بحث داره؟
وقتی انشاء انجام شد به امر بسیط، ما در مقدمات انشاء میتونیم بگیم هزار شرط دخالت داره تا این امر بسیط ایجاد شد، مثل
بحث در مؤخرات هم میتونم بگم من ایجاد کردم، میتونم بگم من ملکیت رو الان در ذهن خودم ایجاد کردم مشروط به شرط متأخر، منتها ببینی اصلا آقای آشه اصلا شما سوال میکنن اوغلا در باب انشاء بر این لفظ میان آثار رو بار میکنن یا بر اون معنای وحدانی ذهنی؟ مبرز احسن تو ها، و بعد میتونن بگن تا این لفظی که مبرزه ما زمانی میاییم براش آثار بار میکنم، طبق مبنای مشهور هم داریم میگیم نه مبنای دیگران سایخوی، یا این لفظ زمانی ما براش میتونیم اعتبار برقرار کنیم که بعدم لا یلحقه تعیین بشه آقا نه خیلی خوب درد متعصب در شرعیات محال نیست، در ترکیب در تکوینیات محال نیست، در شرعیات محال نیست. خیلی خوب، شما در اصول ما بحث کردیم، مفصل هم بحث کردیم، شرط متأخر محال نیست، تو تأثیر و تأثیر تکوینی که نیست، شیء مؤخر نمیخواد تأثیر تکوینی در مقدم بگذاره، فقط شارع خدای تبارک و تعالی میفرماید صوم مستحاضه اذا کانه به این که قسل لیلی متأخر واقع میشه، من اعتبار صحت میکنم برام مشروط به شرط متأخر و مانعی هم نداره. این شاء امر تکوینی، اما اعتباری که شارع یا عقلا میکنن چی؟ بله اعتبار میکنم، نه بر اون انشایی که کردی، ما الان فعلا اثر بار نمی کنیم، اثر رو مشروطن به این که متأخرن این اجازه مالک بیاد بار میکنیم. نه باطل نمی کنه، مجموعش موضوع برای اعتبار عقلا میشه، یعنی اگر او بیاد این نباشه اوغلا اعتبار نمی کنن، اگر این باشه او نباشه اوغلا اعتبار نمی کنن. ببینید شما حالا ببینید این یه بحث مبنایی دید، اگر کسی آمد با شرط متأخر ولو در شرعیات محاله، بعد از نه اون که شرط نیستیه، ولی خب ما الان میتونیم این عقد نکاح رو تصویرش داریم میگیم، ما کار به عدلش نداریم، کار به عدلش نداریم، بگیم آقا این عقد نکاح ایجاد زوجیت میکنه، اگر شما در روز دیگه این کار انجام دادیم، از نظر عقلی مانعی نداره، تصویر میشه، هیچ اشکالی هم نداره، استحال هم نداره. شما اگر آمدید فرمایید آقا شرط متأخر محاله، الان شرط متأخر رو قالب اصولی این در اصول محال نمیدونن، حالا یه عده‌ای از قدمای اصول محال میدونستن، اونم قیاساً به شروط تکوینیه، اما الان که محال نمیدونن. حالا اگر شما بودید محاله، اینجا بگید خیلی خوب عادیه، اینجا عنوان شرط متأخر نمیشه، بحث میشه مبنایی. حالا ببینید امام الان فقط از دید عقلی داره بحث میکنه، تا اینجا روشن شد کلام صاحب مقابض و کلام شیخ این بطلانش روشن شد و به نظر ما تا اینجا فرمایش تامیه، یعنی عرض کردم ریشش هم شاید در کلمات هیروانی باشه، ما میگیم آقا ملک بلا مالک اذا لم ینتهی الى مالک معین این محاله، اما اگر بگیم بعدن یه مالکی براش معین میشه اشکالی نداره. عرض کردم این فرع و شما خودتون به ذهن خودتون بگه آقا من یه چیزی فروختم به 100 تومان، حالا ثمنش رو معین کنیم بازه خود واضح تر باشه، اما هنوز معین نکردم، عقل که اشکالی نمی کنه اینجا. بله اگر بگم هیچ وقتم نمیخوام معین کنم، اینجا عقل میگه آقا تو چیشی فروختی به کی فروختی، ولی اگر بگم نه بعدن ینتهی الی مالک معین این تمامه. نه ما خیلی خوب قصد در این معامله، ولی معاوضه ای که بعدن میخواد مالکش معین بشه در اینجا قصدش تمشی میشه. امام شیخ میفرماید شما که میگید قصد معاوضه حقیقیه نمیشه، اونجاییست که اصلا ما بگیم آقا بعدن هیچ مالکی رو نمیخوایم معین کنیم، اون وقت اینجا این انشا اصلا میشه کلا انشا، قصد معاوضه حقیقیه نمیشه. اون وقت ببینید خود امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان ما خودمون یه بیان سومی رو داریم برای این امتناع عقلی، غیر از بیان صاحب مقابض و غیر از بیان مرحوم شیخ. ببینیم آیا این بیان درسته یا نه، که این بیان رو هم ذکر میکنن به خودشون و مورد مناقشه قرار میدن و در نتیجه امام نتیجه میگیرن از نظر عقلی عدم و تعیین هین العقل این موجب بطلان عقل و موجب لغویت نمیشه. اون بیان چیه؟ میفرماین که این شاء البی عبارتون از جعل اضافت بین الاوزین ایقاعن، این شاء بی این است که ما بین الاوزین را در مقام ایقاع یک اضافه ای رو بینشون ایجاد میکنیم. بگیم آما این عوضین تا حالا هیچ ارتباطی با یک دیگر نداشتن، حالا به وسیله بی ما یک اضافه ای رو ایجاد میکنیم، یک نسبتی بین این سمن و مسمن، بین این عوض و معوض درست میشه. چی؟ ایقام ایجاده دیگه. بله، نه این ایقاد نه در مقام اضافه رو ایجاد میکنید شما، یعنی اضافه تکوینی که نیست، شما نیمدید واقعا بین این سمن و مسمن در عالم تکوین بگید یه نسبتی وجود داره، الان بین این سقف و اینجا تکوینا یک نسبتی وجود داره، اما در باب سمن و مسمن اینطور نیست، یعنی اضافه رو اعتبار میکنید، ایقاد رو اعتباره. خب حالا بیاید دنبالش چیه؟ می فرماین که و جعل الاضافه بین الشیء و ما هو مردد واقعی محال، شما بین یک چیزی و چیزی که مردده بخواید جعل اضافه کنید، برای محاله. شما بخواید بین این معوض و بین عرض می شود که عوضش که بگیم آقا عوض هنوز مردده، مرددی که اصلا وجود نداره، در حقیقت میخوان به این برگردونن اون جایی سمن یا مسمن یکی از اینها مردده، بگیم آقا 100 تن گندم کلی از جانب یکی از اینا فروختن به شما در مقابل این 1000 تومن معین، که یه طرف رو کاملا معین کنیم، میفرماید بین این سمن و بین این 100 تن گندم جعل اضافه نمیتونید شما بکنید. جعل اضافه بین یک شیء معین و یک شیء مردد محاله، برای جعل نسبت و جعل اضافه باید دو طرف معین باشه. حالا عرض کنم خودشون رد کردن، البته خودشون بین اون رد این جواب خودشون چیه؟ بله، به عبارت اخرى می فرمان لامتناع جعل اضافتن ولو انشائیه بین الموجود و المعدوم، اضافه انشائی و ایجادی بین موجود و معدوم نمیشه. این بیان عقلیه. ببینید فرق چقدر هست. اولا فرقش کلام مقابس کاری به اضافه نداره، اون ملک بلا مالک محاله، ملک مالک میخواد، مالک معین میخواد. بله نه، او میگه اصلا از طریق ظرف و مظروفه، یا ملک مالک میخواد، ملک مظروفه، یه مالک معین میخواد، باید مالکش معین باشه. مرحوم شیخ انصاری از راه قصد معارضه حقیقی آمد، امام میگه آقا نه، اضافه خود شما اضافه رو مگه نمیخواید ایجاد کنید؟ اضافه انشائی مثل این که شما در اضافه زوجیت بخواید بین یک مرد و زنی که وجود نداره علقه زوجیت برقرار کنید. جعل اضافه در اینجا میفرمان محاله، اضافه بین الموجود و المعدوم محاله. خب به چه بیان؟
به بیان
اینکه تصور
میشه
اون ما
فرض
اون ما همین مقدار
در اضافه کفایت
احسنتون. خیلی خوب، من جواب خودتون جوابش خودتون میدم، همین جوابش خود ایشون فرمودن اینو بله عرض میکنم که ببینید در جواب میفرماین که این عناوین بگیم آقا 100 تن گندم اینا درسته به حمل اولی معدومن، اما به حمل شایع صنایع موجودن. به حمل اولی 100 تن گندم تا مادامی که اضافه به یک ذمه معین نشود، میگم آقا این عنوانی عنوانیست که وجودی نداره، معدومه، قابلیت تعلق اضافه رو نداره. اما چون این عناوینی که در معاملات هست به حمل شایع صنایع موجودن، صد تن گندم در اثر اضافه الی ذمه معینه، این تعین داره، قابلیت تعین داره، لذا می‌فرمایند که این قابلیت انشا داره. و در آخر این مثال رو می‌زنند، اگر یک کسی که مبی معین اومد گفت آقا این مبی رو فروختم به یکی از شما دوتا، و بعد یکی از شما دوتا خفیل قبل تو موجب گفت به تو لعهده که عهده که ما مشخص نگه تو کدوم یکی از شما دوتا، اما عنوان عهده که ما یه عنوانیست به حمل اولی مشخص نیست، تردید درش وجود داره، به حمل اولی مبهمه، اما به حمل شایع صنایعی یکی از این دوتاست، هر کدوم آدم قبول کردن معین میشه، بلا فاصله یکی از شما دوتا باید قبلتون، معامل صحیح. یعنی از حالا بعدا در ادله لفظی ممکنه بیاییم بگیم که آقای معامله باطله، چون موجب باید معین کنه به کی من دارم میفروشم. اما اگر آمد گفت آقا من این جنسم رو فروختم به 1000 تومن به یکی از شما 10 نفر، بلا فاصله یکی از شما گفتید که قبل تو، ایشون بفرمان این صحیحه و اشکالی نداره. خب این جواب ملاحظه که جواب محکمیه، یعنی این جواب جواب قابل مناقشه ای نیست. و نتیجه اینه، ببینید حالا امام هم کلام مقابس رو، هم کلام شیخ رو، هم برهانی که خودشون آوردن، ما واقعا لوخلیه و طبعه نگاه بکنیم، تمام مطلب در همین یک جمله خلاصه میشه که آقا اگر مالک لا ینتهی الی معینه، استحاله عقلی در اینجا وجود میاد. اما اگر در حین انشاء مالک معین نیست، یعنی من یبیع له و من یشتری له معین نیست، اما بعدا معین میشه، چون اینا علل تکوینیه نیستند، قابلیت مشروطیت به شرط متأخر رو دارن، لذا استحاله ای نداره از جهت عقلی. و در نتیجه میگیریم که ما استحاله عقلی در میان نداریم، دلیلی برای اینکه عقلا این محاله نداریم. حالا دو تا دلیل دیگه در کلام مقابض هست، این دو تا دلیل رو هم ملاحظه بکنیم و این بحث رو انشاءالله تمام بکنیم. و صلی الله علیه و آله.